بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خوشحال هستیم هفته دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه زنده پرسمان اعتقادی، کاری که به شبهات و سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میده. امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستید دلتون شاد باشه و بتونیم تا آخر این برنامه خدمت شما عزیزان باشیم. همونطور که مستحضر هستید این برنامه این توفیق رو داریم که خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه جای محمدی هستیم و سوالات شما رو از زبان ایشون پاسخ میگیریم. خیلی خوشحال میشیم بتونید از راه‌های ارتباطی که دوستانم زیرنویس میکنن با برنامه خودتون مرتبط باشید، سوالات خودتون رو و شبهاتی که در ذهن دارید رو در همین ابتدای برنامه برای ما ارسال کنید و اگر بتونید صدای شما رو از این برنامه بشنویم خیلی خوشحال میشیم. خب عرض سلام دارم خدمت استاد محترم. سلام علیکم، بفرمایید آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد باز خدمت شما دوستان عزیز باشیم. ان شاء الله که گفتنمون، شنیدنمون، بحث کردنمون، پرسیدنمون همش برای خدا باشه یک و خدا هم به عنوان بهترین عبادت از من و شما قبول کنه که علی القاعده اینجوری خواهد بود، چون خدا دوست داره که بندگانش در حال تعلیم و تعلم باشن. بهترین حالتی که بنده به خداوند نزدیکتر هست و خدا دوست داره که از اون بهترین حالات همینه که بنده در حال تعلیم و تعلم باشه، چنانچه از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام این مطلب زیاد نقل شد. انشاءالله که برنامه ما برنامه قابل استفاده باشه و ما به اتفاق شما با به برکت سوالهای خوبی که شما مطرح میکنید یک قدم در پیشبرد امر تعلیم و تعلم اسلامی برداریم و خدا هم این تلاش رو و این قدم رو از من و شما قبول بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنون. خب استاد، در برنامه قبلی هم ما اشاره‌ای داشتیم که در شبکه‌های وهابی یه روایتی رو از منابع شیعی نقل میکنن که درباره دابت الارض و اون رو به حضرت علی علیه السلام نسبت دادن. این نظر حضرت علی رو خواستیم در این زمینه بدونیم.
عرض کنم من چند تا نکته رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز بیننده. نکته اول این که در فضای علمی که از قبیح ترین و زشت ترین کارها دروغ گفتن هست و متاسفانه اون آقایون عبایی ندارن از اینکه دروغ بگن. من نمیدونم که مخاطبین خودشون رو چطور فرض کردن. اینا به شعور مخاطبین خودشون اهانت میکنن. خب این مخاطب شما فردا میره حدیث رو میبینه یا از قول یک کارشناس دیگه میشنود، میفهمه شما دروغ گفتید و میفهمه که شما از خودم چه مغالطه کردید. یعنی شما مردم رو چی فرض کردید که متاسفانه این مسئله خیلی فراوان از قدیم الایام بوده. نسبت‌های ناروایی که هیچ عوام شیعه قبول ندارن تا چه برسه بخوان خواص شیعه قبول داشته باشن، اینو رو نسبت ها رو دادن که حالا یکیش همین مورد هست که از خواهم کرد. در فضای علمی باید عالم رشید باشه، آزاده باشه و اون چی که حقیقت داره همونو بگه، دیگه مغالطه نکنه، دروغ نگه. مطلب دوم این که از نظر کلام و عقاید ما خبر واحد هیچ حجیتی در عقاید نداره، ولی اینکه خبر واحد 100% صحیح و سند باشه. در فقه چرا خبر واحد حجت است؟ خبر واحد ظن معتبر ایجاد میکنه و همون ظن، همون گمان معتبر کافیه که فقیه بر اساس اون خبر فتوا بده در عمل. ما در نظر که ما علم میخوایم، یقین میخوایم، با ظن انسان به یقین نمیرسه. به همین دلیل خبر واحد در عقاید حجیتی نداره. حالا شما برید یه گوشه یه خبر واحد رو پیدا بکنید، بعد بیاید این خبر رو به عنوان عقاید یک فرقه، عقاید یک مکتب، مکتبی که دوست و دشمن اگر آشنا باشن میگن منطقی ترین، معقول ترین، حکیمانه ترین و برهانی ترین اعتقادات رو داره. و در قدیم الایام هم مناظره های داشتن علماش با سایر فرق و همه عرض کنم که در اون مناظره ها پیروز شدن. وقت شما عقاید یه چنین مکتبی رو بخواید با یه خبر واحد رقم بزنید، این یا بیسوادیه که نمیفهمه که حالا برفرض که اون خبر باشه، صحیح و سند هم باشه، هیچ مشکل هم به لحاظ سندی نداشته باشه، معتبرترین کتاب ما هم نقل کرده باشه، خب سم مازا چه اتفاقی افتاده؟ اعتقاد ثابت میشه؟ نخیر، عقاید انسان باید با برهان عقلی یا نص قرآن یا خبر متواتر ثابت کنه، یعنی خبر واحد در عقاید حجیت نداره. مطلب سوم که خب شما حرفی میزنید که به هر حال مخاطب شما شیعه هست دیگه، میگید که شما اینجوری میگید، اینا چه عوام باشن چه خواص، شما تو همه شیعیان بگردید ببینید که آیا یک مورد پیدا میشه که بخوان کوچکترین اهانت رو نسبت به امیرالمومنین برتابن، تعامل کنن، وقت بخوان نسبت هایی که حالا متاسفانه این آقایون با دروغ به عنوان اعتقاد ما، به عنوان باور ما، خب این این حرف راسته، بیاد یه تحقیق بکنید ببینید کدام یک از پیروان اهل بیت علیهم السلام چنین اعتقادی رو دارن. خواهید دید که اصلا چنین چیزی نیست. اما راجع به اون بحث که در ذیل آیه 82 سوره مبارکه نمله، اون بحث که مضمون آیه اینه که در قیامت یا حالا قبل از قیامت که ما معتقدیم این در دوران رجعت اتفاق خواهد افتاد، ما از زمین دابه‌ای رو اخراج بیرون خواهیم آورد که با مردم سخن میگه و به مردم میفهمانه که اینها ایمانشون از روی یقین نبوده، ایمان یقینی نداشتن. این آیه 82 سوره مبارکه نمله. خب این آیه روشنه، هر عرض کنم که آدمی که سواد خواندن نوشتن داشته باشه میتونه آیه رو بخونه و ترجمهش رو هم ببینه، بعد هم مراجعه کنه به روایاتی که ما داریم. در ذیل این آیه قریب 19 تا ما روایت داریم که حالا آیه رو آوردم دوستم که و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة الارض تکلمهم الناس تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. در اون زمان از خونم که از زمین یک جنبندهی بیرون میاریم که اون با مردم سخن میگه و این گونه میگه که مردم به آیات الهی یقین ندارن، با اینکه همه حجتهای خدا رو دیدن ولی این یقین حاصل نشده. خب ما چند تا سوال داریم. اولا این که این آقایون گفتن دابه مساوی است با حیوان، کدوم کتاب لغت این حرف رو گفته؟ شما به کتاب‌های لغت فارسی و عربی مراجعه بفرمایید ببینید که آیا دابه معنی حیوان یا معنی جنبنده هست. دو، بیاییم ما استعمالات قرآنیش رو ببینیم، ببینیم آیا در قرآن همه جا دابه معنی حیوانه یا نه. من بعضی از آیات رو که همین دابه رو، البته حدود 18 بار در قرآن کلمه دابه اومده، مثلا در آیه 61 که سوره نحل و آیه 49 همین سوره نحل، فمن ولا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خداوند بخواد مردم رو به خاطر کارهایی که انجام میدن مؤاخذه بکنه، بر پشت زمین دابه باقی نمیماند. خب مردم مؤاخذه کنه چه ربطی به حیوانات داره که بخواد حیوانی باقی نمانه؟ این آیه رو تقریبا همه مفسرین گفتن مراد از این دابه جن و انس، بعضی گفتن اون فقط انسه. حالا آیه رحم آوردن دوستان، راغب از قول ابو عبیده و دیگران نقل کرده که منظور از این دابه فقط انسان ها هستن لا غیر. در همین سوره آیه 49 باز همه مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودن مراد از این دابه جن و انس با همن. خود کلمه دابه معنی جنبنده هست. من تو برنامه عرض کردم کی گفته دابه یعنی حیوان؟ هر جنبنده‌ای، حالا میخواد انسان باشه، میخواد جن باشه، میخواد حیوان باشه، فرق نمیکنه، به هر جنبنده‌ای در لغت گفته میشه دابه. این هم یک مطلب. بنابراین چرا شما کلمه رو ترجمه میکنید که قابل قبول نیست؟ بله، به حیوان هم دابه گفته میشه، اما فقط به حیوان نخیر، هر جنبنده اهم از انسان، جن و حیوان. حالا اون تو آیه 49 من عرض کردم ملائکه رو داره، منتها ملائکه چون جدا شدن کنار دابه اومده که عرض کنم که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض ما من دابت و ملائکه با هم لا یستکبرون، برای خداوند متعال آنچه در آسمان ها و زمین هست سجده میکنه از جنبندگان و ملائکه و اینها استکباری ندارن. خب سوال ما اینه که آیا در آسمان ها حیوانی هست که بخواد برای خدا سجده کنه؟ آیا در زمین حیوان ها برای خدا سجده میکنن؟ یا جن و انس سجده میکنن؟ چون ملائکه رو کنار دابه آورده، معلومه که اون حرکتی که ملائکه دارن غیر از جنبش دابه هست، ولی اینها کنار هم آورده. خب از این آیات بازم ما در قرآن داریم که دابه حتما باید اعم از حیوان باشه. مثلا بعدی که عرض بکنم اینه که عرض کنم که خب این روایتی که نقل کردن که عرض کردم ما 19 تا روایت داریم، خب باید همه روایت رو نقل کرد. چرا شما یه تیکی از روایت رو تقطیع میکنید که مقصدتون ما برسن، بقیه رو کنار میذارید، همه روایت رو نقل کنید تا هر کس که سوادی داره اون روایت رو بخونه. آیه میفرماید که این دابه با مردم سخن میگه. ما از این آقایون سوال میکنیم آیا حیوان با مردم سخن میگه؟ اونم با همه مردم. متن آیه اینه که ما جنبنده رو از زمین اخراج میکنیم که تکلم الناس با مردم سخن میگه. یعنی حیوان با مردم سخن میگه؟ حیوان شما دیدید که با مردم سخن میگه؟ وقت این حیوان انقدر شعور داره که میفهمه مردم به آیات الهی یقین ندارن. این کدام حیوانی که اطلاع داشته باشه که مردم به آیات الهی یقین؟ شما همین آیه که عرض کردم نگاه کنید، خواهید دید این دابه نمیتونه حیوان باشه، چون حیوان که میتونه حرف بزنه، حیوان که با مردم سخن نمیگه یک، و شعوری نداره که بخواد بفهمه که مردم به آیات الهی ایمان ندارن، بعد بخواد بهشون بگه شما با این که آیات الهی بر شما ثابت شده، تثبیت شده، ولی شما به آیات الهی ایمان ندارید. نکته بعدی که عرض میکنم اینها میان در کتاب‌های ما تصریح شده است که مطلب چنین است. خب کتاب‌های شما چه ربطی به ما داره؟ طبعا شما باید از کتاب‌هایی که اینجا ما داریم از اونها باید مطلب رو نقل می‌کردید. نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که آقایون حدیث رو غلط ترجمه می‌کنن. شما فکر نمی‌کنید کسانی که این صحبت ما رو خیال می‌کنن که اونایی که صحبت می‌شنون یا عربن یا عجب. عرب‌ها فارسی متوجه نمی‌شن، فارس‌ها هم عربی متوجه نمی‌شن. یعنی خب هر چی بگیم گفتیم. و این هم در فضای علمی بدترین کاره. باز این اهانت به شعور مخاطبه که چون تو متوجه نمیشی ما چه دلمون میخواد بگیم. اولاً زیاد من دیدم که حدیث رو غلط معنا کردن. خلاصه عرض اینه که بر فرض که ما قبول کنیم که امیرالمومنین علیه السلام اون جنبنده ایست که خداوند در آخر الزمان در دوران رجعت او رو از زمین بیرون میاره، از معجزات الهی است، از امور خارق العاده هست، اون با مردم سخن میگه و به مردم میگه شما با آیات الهی ایمان نیاوردید. این روایت اینو میگه. حالا بر فرض این روایت ما بپذیریم، عرض کردم نباید ما عقاید یک قوم رو با یک روایت رقم بزنیم، باید ببینیم که اینا در کتابهای عقایدشون چی نوشتن نسبت به امیرالمومنین. بیان ببینن شیعه چی میگه. شیعه معتقد امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر افضل مخلوقات خداست. این اعتقاد شیعه هست در عقاید که بعد از پیامبر اعظم خداوند مخلوقی افضل از مولا امیرالمومنین علیه السلام نداره. این شما وقت با یک روایت اهانت میکنید، اونم با یک لفظ خیلی رکیک، با یک ادبیات خیلی زشت و بیادبانه. این بر واقع از فضای علمی و از فضای بحث علمی به نظرم فرسنگ‌ها فاصله داره. چنین اعتقاد رو هیچ شیعه‌ای نداره که بخوام به مولا اهانت کنم. اون روایت هم هیچ اشکالی درش نیست، از امور خارق العاده آخر الزمان هست، و هیچ اشکال نداره که خداوند، چنانچه ما معتقدیم اتفاقا همون آیه آیات بعدش هم بحث رجعت دارد، اونجا که میفرماید که یوم نحشر من کل امتن فوجا، روزی که ما از هر امتی فوج رو محشور میکنیم. خب این روز روز قیامت نیست قطعا، چون در قیامت داریم که به حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. آیه بعد همین آیه، یعنی آیه 83 این مطلب رو میگه. هیچ اشکال نداره که ما بگیم که اون فردی که از زمین خداوند او رو بیرون میاره که بر مردم حجت رو تمام بکنه، با مردم سخن بگه، مولا امیرالمومنین باشد و این از کرامتهای اون حضرت است. کسی که خانزاد خداست، در خانه خدا متولد شده، کسی که کرامتها و معجزاتش انقدر زیاده که قابل احسانیست، یکی هم این باشه. این یک. و دو، اگر شیعه چنین اعتقادی داشته باشه، هرگز از باب اهانت به مولا نیست. هیچ شیعه‌ای نمیگه که معنای دابه حیوان است و وقت این حدیث اونجوری ترجمه میکنه. پس شما از این جهت هم حدیث رو هم غلط ترجمه کردید، هم یک تهمت و یک از کنم نسبت ناروایی رو به پیروان اهل بیت علیهم السلام دادید. زمین که از کردم آیات دیگر هم که در قرآن داریم، کلمه دابه به اون معنی که نقایم گفتن به کار نرفت. حداقل بعضی از جاهاش که من سه چهار تا شرط کردم خدمتون، آیه 61 سوره نم، آیه 49 سوره نم و همون خود 82 سوره نم، اینها به اون معنی که آقایون میگن به کار نرفته، چون امکان نداره که بخواد حیوان سخن بگه، حیوان شعور داشته باشه و الی آخر. حیوان بخواد سجده کنه، حیوان برای خدا سجده کنه، بعد هم استکبار نداشته باشه، هم حیوان در کنار فرشتگان، حیوان بیاد کنار فرشتگان و برای خدا سجده کنیم. آیات دوستان ببینن. و انما این که همون آیه
همون 82 هست،
82 هست،
اون آیه 49 رو اگر
و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابت من الارض تکلمهم ان الناس کانو. کلامش چیه؟ این که مردم با این که حجت خدا برشون تمام شده اما با آیات الهی ایمان و ایقان ندارن. اون آیه هم که من عرض کردم مطلب رو میرسونه. بله، در جاهای هم خود کلمه دابه چون جنبنده به شامل حیوان هم میشه و انسان هم، خب انسان هم در تعریفش ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، جنس انسان حیوانه، فصلش ناطق بودن هست. بنابراین هر جنبنده حیوان هست، منتها حالا این جنبنده ها ممکنه که بعضیشون حیوان فرض کنید که جز انعام باشن، بعضیشون ممکن انسان باشن، باز جنبنده هستن. این معنای آیه هست و اونها در واقع هم که عرض کردم یک بحث عالمانه نکردن، بحث جاهلانه و مغرضانه کردن. چون هنر آمد، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد.
امیدوارم که اخلاق پژوهش و در واقع مناظره رو خداوند به همه ما، حالا از هر فرقه‌ای که از دین مبین اسلام هستیم، عنایت بفرماید. خب خیلی ممنونم استاد. دوستان عزیزی هفته قبل سوالاتی رو مطرح کرده بودن، ما انشاءالله بتونیم خیلی مختصر به اونها پاسخ بدیم. یکی از دوستان پرسیده بود که آیا انسان هنگام محشور شدن در روز قیامت با بدن دنیایی محشور می شود یا بدنی دیگر؟
تا اینکه منظور از این بدن دنیایی چیه؟ اگه منظور اینه که همین ذراتی که در دنیا بدنش رو تشکیل میداده، اینجا دو نظر هست. یک نظر اینه که بله همین ذرات دوباره جمع میشن و الی آخر. یه نظر اینه که نه، اون بدنی که در آخرت انسان داره که بدن هست، جسم هست، عین این بدن نیست، مثل این بدنه. در آیه سوره مبارکه یاسین داریم که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. پس دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله همین ذراتی که انسان در بدن هنگام مرگ بدنشو تشکیل میداد که حالا اینها متلاشی شد، خاک شد، ولی تو طبیعت موجود هست، دوباره روح به همین بدن برمیگرده، چنان که در اون ماجرای عرض کنم که حضرت ابراهیم یا در ماجرای ارمیای پیامبر که خب دید که اون ذرات بدن اولاغش خاک شده، پراکنده شده، همون ذرات جمع شدند و اون حیوان رو دوباره ایجاد کردن. این یه نظر هست. نظر دوم اینه که آنچه که در آخرت محشور میشه بدن هست، بدن هم بدن جسمانی هست، مطمئن نه این بدن دنیاوی که خب این بدن کوری داشت، کشلی داشت، نقص عضو داشت، نمیدونم پیری داشت، چیزی از این قبیل داشت. اون بدن هیچ کدوم از این چیزها رو نداره. بدن هست، جسم هست، اما نه این ماده طبیعی ناسوتی دنیاوی که این عوارض برش هست، مثل پیری و کوری و کچلی و نمیدونم نقص عضو و این چیزها، اون بدن این چیزا رو نداره. بنابراین اون بدن مثل این بدن هست، در این حال بدنه. این دو قول هر دو وجود داره که ما همین قول دوم رو قوی تر میبینیم.
خب خیلی ممنونم. یکی دیگه از دوستان جناب آقای محمد مهدی از آمریکا سوالی رو مطرح کردن که در گناهی که مربوط به حق الله می شود، به غیر از توبه کردن و سعی که گناه رو تکرار نکنیم، برای جبران این گناه حق الله باید چه کار کرد؟ اگر کتابی رو در نظر دارید بهشون معرفی بفرمایید ممنون میشم.
گناهی که متعلق حق الله هست خودش به چهار نوع تقسیم میشه. یه وقت گناهی است که صرفا با توبه پاک میشه، دیگه حقی برش مترتب نیست، مثل نگاه کردن به نامحرم. مثلا به نامحرم نگاه کرده، حالا بخواد توبه کنه باید باز دوباره به نامحرم نگاه کنه تا مثلا توبه کنه، یا بخواد بهش بگه که من به تو نگاه کردم و حق تو رو ضایع کردم، حالا بیا مثلا من از من راضی شو. نه، نگاه به نامحرم فقط با توبه کردن کار تمامه، همین که پشیمان باشه از اون گناه کافی. نوع دوم این که نه، متعلق حقی از حقوق خدا بوده، مثلا نماز بوده که باید میخونده، تارک و صلات شده نماز رو نخونده، علاوه بر اینکه باید توبه کنه که چرا من امر خدا رو اجرا نکردم، باید اون نمازهایی که نخونده رو هم قضا کنه چون وقتش گذشته دیگه، یا روزهایی که نگرفته، علاوه بر اینکه باید پشیمان باشه من چرا امر خدا رو امتثال نکردم، باید اون روزها رو بگیره و کفارهاش رو هم بده. اینجا دیگه علاوه بر اون پشیمانی یه حقی هم هست که حق الله هم هست، اینجا حتما به اون حق ادا بکن. یه وقت ممکنه که نه، اون حقی که گردنش هست قضا نشده باشه، ادا باشه. مثلا فرض کن که زکاتش رو پرداخت نکرده، نمیشه گفت زکات قضا شده. الان علاوه بر اینکه باید پشیمون باشه من چرا این وظیفه رو انجام ندادم، باید زکاتش رو پرداخت بکنه. و گاهی ممکنه که اون وظیفه رو انجام نداده باشه، دیگه الان ادا و قضا نداره، همین که پشیمون باشه کافیه. مثلا مثل نماز عیدن که در زمان امام واجبه، حالا نماز عید رو نخونده، دیگه وقتی وقت نماز گذشت دیگه قضا نداره. ببین حالا مثلا نماز عید رو شما فرداش بخونید، نه دیگه اون نماز تموم شد، دیگه وقتش گذشت. فقط همینقدر که پشیمان باشه اون نماز نه ادا داره نه قضا. از بین این چهار نوعی که من عرض کردم، دو نوعش بله حتما باید حقش ادا بشه. یکی اون موردی که علاوه بر پشیمانی انسان باید اون حق رو ادا انجام بده، مثل زکات و وجوهات مالی که باید پرداخت میکرد پرداخت نکرده، خمس و زکاتش دیده از این قبیل. و دوم اونایی که نه، زمانش گذشته، باید علاوه بر اینکه پشیمانی نسبت به اینکه من چرا امر خدا رو انجام ندادم، اون کار رو هم قضا بکنه، نماز رو قضا بکنه یا روزه رو قضا بکنه الاخر.
تشکر میکنم. و
همچنین کتاب من فکر میکنم که فقط این بحث من اونجا که یادم میاد تو کشف المراد دیدم، البته کشف المراد کتاب سنگینی است و کتاب دقیق و چیزی است، کتاب فنی است، شاید دوستان خوندنش براشون سخت باشه، ولی این بحث من یادم میاد تو کشف المراد دیدم.
ممنونم استاد. از دوست عزیزمون آقای مهدی از آمریکا هم تشکر میکنم. خب دوست عزیز دیگری، باز این سوال از هفته قبل مونده بود که در مورد فتوحات اسلامی خواستن که در دوران خلفا از حضرت عالی نظرتون رو بدونند.
عرض کنم که ما معتقدیم که بهتر بود که مسلمان ها بعد از رحلت پیامبر رو ایمان خودشون رو اخلاق خودشون بیشتر کار میکردن، بیشتر اسلام رو در وجود خودشون تثبیت میکردن، به جای اینکه بخوام به لحاظ کمی گسترش بدن اسلام رو، سرزمین های جدیدی رو فتح کنن، کاش رو خودشون کار میکردن به لحاظ کیفی و خودشون از کنم که تعمیر میبخشیدن اسلام رو تا اون صحنه های بسیار وحشتناک و زشتی که در جهان اسلام رخ داد رخ نمیداد. مثلا فرض کنید که جنگ هایی که بر علیه امیرالمومنین راه افتاد، جنگ بصره، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، بدتر از اونها واقعی کربلا. مسلمان ها اگر ایمانشون قوی می شد، اگر اخلاقشون درست می شد، اگر دنیا رو می شناختن، اسلام رو خوب می شناختن، اینگونه بعد از 50 سال بعد از رحلت پیامبر در امتحان مقام، در امتحان مال، در امتحان اخلاق رفوزه نمی شدن. در کربلا مسلمان ها از این حیث رفوزه شدن، به خاطر مال دنیا آمدن فرزند پیامبر خدا رو با اون وضع فجی به شهادت رسوندن، خاطر پست و مقام اون کارها اون جنایت رو انجام دادن. این یعنی که مسلمان ها رو خودشون کار نکرده بودن. بنابراین از اینها انسان می فهمه که به جای اینکه بخوان توسعه کمی بدن، به گسترش بدن از خودم فضای اسلام رو، اول باید به خود مسلمان‌ها کار می‌کردن، اسلام رو می‌فهمیدن و ایمان در وجودشون عمیق می‌شد، بعد خود به خود اسلام راه خودش رو باز می‌کرد. مگر پیامبر به جای حمله کرده بود؟ مگر پیامبر کشورگشایی می‌کرد؟ هرگز پیامبر به هیچ جا حمله نکرده. مسلمان‌ها هم اگر اسلام رو خود الان همینطوره. الان هم اگر ما اسلام رو در مملکت خودمون، در اون حوزه وجود، در حوزه استحفاظی خودمون خوب اجرا بکنیم، اسلام خودش راه خودش باز میکنه. ذات اسلام طوریست که هر انسانی دوست داره. البته اینجا هم من تو پرانتز عرض بکنم، علت پیروزی مسلمان ها هم در کشورگشایی هاشون خود اسلام بود. یعنی مثلا در ایران اگر نبود که اسلام قبل از اینکه سربازان مسلمان بیان دلهای مردم ایران رو فتح کرده بود، هرگز اونها نمیتونستن بر ایران پیروز بشن، ولی مردم به استقبال اسلام رفتن و بعد هم اسلام رو حفظ کردن. بعدا هم که خودشون به قدرت رسیدن، خب در زمان مثلا سلجوقیان یا بعد برخی دیگه از حکومت اسلامی، قدرتشون انقدر زیاد بود که خلیفه رو اینها تعیین میکردن، ولی اسلام رو حفظ کردن و تثبیت کردن و توسعه دادن. اگر نبود اون ارزش ها و عظمت های اسلام که خودش خود به خود جلو میرفت، مسلمان ها نمیتونستن با جنگ و با شمشیر اینها بخوان کشور گشایی بکنن. اینم اشتباهی که بعضی خیال میکنن که مثلا قدرت شمشیر فرض بفرمایید که مسلمان ها باعث پیشبرد اسلام شد. نه، اسلام خودش جلو جلو میرفت، دل ها رو فتح میکرد، بعد سربازان مسلمان از دنبال اون وارد سرزمینی میشدن که اسلام رو پذیرفته بودن، قلبا دوست داشتن. مقایسه میکردم مثلا در ایران فرهنگ اسلام رو مقایسه میکردم با اون فرهنگ منحط شاهنشاهی، اون فرهنگ کاستی طبقاتی که یک به قول فردوسی، جناب فردوسی، یک کفشگرزاده میخواد بچهش با سواد بشه، اون انوشی روان عادل برمی آشوبت که نه یه فرزند تو با سواد بشه فرزند میشه نویسنده فرزندم، از این حرفا. اون فرهنگ کجا؟ اون فرهنگی که میگه همه با سواد داشته باشن، سواد برای همه واجبه، همه مردم با هم مساویان. این دو تا فرهنگ با هم درگیر میشن و اون فرهنگ منحط شکست میخوره و فرهنگ اسلامی که میاد جلو جلو راه رو باز میکنه برای سربازان مسلمان. به هر حال ما اعتقادی به اون کشور گشایی ها به اون شکلش نداریم. کاش مسلمان ها بیشتر رو خودشون کار میکردن.
خب خیلی ممنون، متشکرم از آقای نیما شاهیپور از کویت که این سوال رو مطرح کرده بودن. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی، با ما همراه باشید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
باید زدم بر در شهر
ولایت خانه ای باید گره
خب سلام مجدد خدمت عزیزانی که اخیراً برنامه ما رو دنبال میکنن. پرسمان اعتقادی رو میبینید، کاری زنده از شبکه جهانی ولایت که سوالات شبهات اعتقادی شما عزیزان رو پاسخ میده. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان اشاره میکنن که جناب آقای علی آقا از کرج پشت خط هستن. علی آقا سلام علیکم، بفرمایید. ممنون، متشکر، در خدمت شما هستم.
از این برنامه‌تون
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام از این خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
از موضوع شما دو تا سوال داشتیم اینجا.
بفرمایید.
برادر عزیزی که درباره زیارت عاشورا است، اینو از کجا اومده این ریشه زیارت عاشورا؟ بعد نوع خوندنش چجوری؟ باید کامل بخونیم زیارت عاشورا؟ بعدش حتما باید طوری که نماز بخونیم یا نه؟ یکم درباره که وقتی اسلام وارد ایران شد به زور شمشیر مردم ایران مسلمان شدند، بعد وقتی عرب حمله کردن به ایران چند هزار نفر از زنان و دختران ایرانی رو به اسارت بردن و به زور شمشیر اینا رو مسلمان کردن، یا به عقل خودشون در آوردن بردن، یا که نه مردم خودشون به این اسلام رو آوردن.
خیلی ممنون، متشکر جناب آقای علی از کرج. خیلی ممنون که با برنامه خودتون تماس گرفتید، خدا نگهدارتون. خب در خدمت استاد هستیم. با
زیارت عاشورا یک حدیث قدسی است که با دو سند با دو طریق نقل شده، که از طریق امام صادق علیه السلام، که از طریق امام باقر علیه السلام، و سندش هم معتبره، اشکال سندی هم بهش وارد نیست. محتواش هم چیزی جز همون آیات قرآن و فرمایشات پیامبر نیست، یعنی چیزی نیست که حالا بگیم که این محتوا مثلا خلاف قرآن یا خلاف فرمایشات پیامبر. و اینکه به اهل بیت، هر کسانی که بخوان به اهل بیت ظلم کرده باشن، مورد لعن و نفرین واقع شده باشن، یا اینکه کسانی که محب اهل بیت باشن اینها ازشون تمجید شده باشه، این چیزی که همه قبول دارن، همه مسلمان ها قبول دارن. طریق خواندنش اینه، حالا البته چون واجب که نیست، حالا یک امر مستحب است و به همین شکلی که تو مفاتیح اومدید میتونید بخونید. اگر اون صد لن و صد سلام رو وقت داشته باشید بخونید، خوب خیلی خوبه. اگر نه، یک بار شما اون لن رو بخونید، بعد 99 بارم بگید اللهم الامهم جمیعا، که این دیگه 4-5 دقیقه بیشتر نمیکشه. همه لن رو لازم نیست بخونن، یک بار کل لن رو بخونن و 99 بار هم بگن اللهم الامهم جمیعا. همطور سلام رو یک بار بخونم و 99 بار هم اون السلام علی حسین و علی علی بن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین رو بگن، که به این شکل هم بخونید اشکال نداره. خب عرض کنم که اما نماز هم، بله نماز هم جز، چون شما داریم امام حسین زیارت میکنید با این زیارت، و زیارت معصوم هم دو رکعت نماز داره، اما حالا نخوندید گناهی نکردید، واجب است که حتما پرسش نماز بخونید. بخونید خوبه، حالا نماز میتونه اول بخونید میتونه آخر بخونید، ولی آخر به نظر ما ترجیح داره. ولی وقت زیارتش ما بالا سر امیرالمومنین، بالا سر قبر امیرالمومنین اونجا میخونید، اونجا بهتره که اول دور کرد نماز بخونید بعد زیارت رو بخونید. اما اینجا که شما در خونه میخونید، همون بهتره که زیارت رو بخونید و بعدش دور کرد نماز زیارت هم به نیت زیارت امام حسین علیه السلام بخونید.
خب ممنونم. سوال دوم علی آقا از کرج این بود که اسلام که وارد ایران شد آیا به زور شمشیر وارد شد، کما اینکه در ظاهر شاید برخی به این استناد بکنن، و اون بحث در واقع به اسارت بردن زنان و دختران ایرانی و حالا مسائلی که عنوان کردم رو در موردش اگر توضیحاتی بفرمایید.
من چند نکته رو عرض می‌کنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که گاهی بعضی ها میخوان که مثلا فرض کنید که ملت ایران رو بهش فرض بفرمایید که بها بدن، از اهمیتش بگن، ولی بدتر باعث توهین میشه که بگیم که حالا مثلا فرض کنید مثلا افراد حالا یه عشق میموش به قول خودشون عرم مثلا پا برهن اومدن، یک ملت ریشه دار ایران تاریخش 2500 سال نیست، 6000 ساله. ملت 6000 ساله که نژادی که در این 6000 سال همیشه انسان‌های فرهیخته، آگاه، عاقل و بهترین ها بودن در بین نژادها. این اهانت به این نژادی بگیم که شما انقدر از خودم بی‌خاصیت بودید که عده افراد اومدند و زدند و بردند و غارت کردن، تجاوز کردن، بعد هم شما هیچ کار نکردید، دفاعی نکردید. حالا اون موقع نتونستید دفاع بکنید، بعدش چرا اشکار نکردید؟ تا الان چرا اشکار نمیکنید؟ این اهانت، بزرگترین اهانت به این ملت هست. ما خیال میکنیم که مثلا داریم تقویت میکنیم در حالی که اهانت میکنیم. شما همون تاریخ مطالعه بکنید، همون زمانی که اسلام وارد ایران شد، همون سالها در تاریخ هست، روم به ایران حمله کرد، بعضی از شهرهای مرزی رو اشغال کردند، دولت مرکزی هم البته روم یک عمل قدرت بود، نه مثل حجاز که اصلا سر نخواستنش دعوا بود. حجاز جایگاهی بود نه ایران میخواستش نه روم میخواستش. یمن رو که پربرکت بود تحت حمایت ایران بود، ایرانی ها اونجا حاکم بودن، با اینکه یمن بعد از حجازه. ایران حجاز رو ولش کرده بود، رفته اون طرف حجاز، یمن رو تحت حمایت خودش گرفت. بگیم یه عده از حجاز اومدن و با ایران جنگیدن، ایران رو از پادر آوردن، در حالی که همون سالها اون قدرت روم شرقی قدرتی بود، ابر قدرت بود، حمله کرده بعضی از شهرهای ایران رو اشغال کرده، شهرهای مرزی رو. دولت مرکزی هم کمک نکرده، خود مردم اون شهرها سه سال شبان روز جنگیدن و دشمن متجاوز خارج کردن، بیرون کردن از شهرهای خودش. شما بدید یک مورد مقاومت مردمی در مقابل مسلمان ها نخواهید دید. بله سپاه ایران می جنگید در مقابل سپاه مسلمان ها، اما مردم مقاومت نمی کردن، در حالی که اونجا خود مردم بدون اینکه دولت کمکی بکنه شبان روز جنگیدن و دشمن متجاوز را از کشور خود، از شهر خودشون بیرون کردن. نه قضیه این نبود که بنده به جناب فردوسی ارادت خاص دارم. یه زمانی یه پایان نامه بود که وسطش مونده بودن، خلاصه غالبا کسی پایان نامه که حالا مثلا فرض کن در حد دکتری باشه یا ارشد باشه که وسط کار باشه غالبا کسی قبول نمیکنه، ولی وقتی گفتن از فردوسی هست، تربیت در شاهنامه هست، من قبول کردم بس تمومش کنم و به انجام برسم و این برسونم و این پایان نامه راهنمایی کنم تا مسئله حل بشه. بنده ارادت دارم نسبت به جناب فردوسی، در بین شاعرهایی که از کسانی که خیلی ما بهش ارادت داریم جناب فردوسی هست، اما این شعر جناب فردوسی من قبول ندارم که ز شیر شتاب خوردن و سوسمار، عرب را به جای رسید از کار، که تاج کیانی کند آرزو توف و بر تو هر چرخ. بحث عرب و تاج کیانی حرفا نبود، بس اسلام بود و فرهنگ منحط شاهنشاهی، فرهنگ طبقاتی، فرهنگ کاستی شاهنشاهی ساسانی بود. دو تا فرهنگ با هم درگیر بودن، نه دو تا ملت. توی این درگیر دو تا ملت، دو تا فرهنگ، طبیعی بود فرهنگ اسلام و فرهنگ پویا نو عرض کنم که پر انرژی، طبیعی بود که اون فرهنگ پیروز میشه. فرهنگ اسلام بر اون فرهنگ منحط پیروز شد. اون تاج کیانی از درون پوسیده بود، موریانه خورده بود، تاج کیانی باقی نمونده بود. آخه این معقوله که عرض کنم که شاه از دنیا رفته، زنش حاملهه، میان تاج و تخت رو روی تخت زن شاه آویزون میکنن که حالا این بچه که میخواد به دنیا بیان معلوم نیست بچه هست نیست، پسر دختر عاقل دیوونه چی هست، قبل از اینکه به دنیا بیان این شاه باشه. این آخه عقل انسان چی میگه؟ یه چنین وضعی بوده. حالا اینها رو به عنوان افتخار هم نقل میکنن ها، تو تاریخ زمان شاه اینجوری بود، اینها رو به عنوان افتخار که انقدر اینها مهم بودن که با اینکه شاهی نبود، همین که زن شاه حامله بود تاج و تخت بردن رو سرش آویزون کردن که بخیر به دنیا اومد. خب اینا چیزی نیست که بخواد در مقابل اون فرهنگ منطقی عقلانی بخواد مقاومت بکنه. پس اون چی که در ایران اتفاق افتاد جنگ سو فرهنگ بود، فرهنگ منحط، فرهنگ شاهنشاهی و فرهنگ اسلام، و اون فرهنگ شکست خورد و اسلام اومد و دلهای مردم رو فتح کرد. مطلب دوم این که شما ببینید کشورهای دیگه، مثلا کشور مصر یا سوریه یا عراق، اینا که زبانشون عربی نبود، وقتی مسلمان شدن فرهنگ و زبان و همشون تغییر کرد. ایران مسلمان شدن، حتی از مدتی هم زبان عربی اینجا حاکم بود، ولی برگشتن به زبان خودشون، زبان خودشون حفظ کردن، فرهنگ خودشون حفظ کردن. نه تنها فرهنگ خودشون حفظ کردن که تحمیل کردن. شما ببینید از زمان خلیفه دوم به بعد دیگه کارهای که مربوط به تمدن میشه غالبا ایرانی ها انجام دادن. شما ببینید چه خدمت ایرانی ها به اسلام کردن. خدمتی که ایران به اسلام کرده هیچ ملتی نکرده. شما شیعه و اسلام ایرانش خوب میدونید، علمای ایرانی شما از اهل سنت حذف کنید تقریبا چیزی براشون نمیمونه. اکثر قریب به اتفاق فقهاشون، محدثینشون، مفسرینشون ایرانی هستن. این جناب طبری که هم در قرآن جامع البیان که یکی از قدیمی ترین تفسیر هاست، اولین کسی کل قرآن به فارسی ترجمه کرده همین طبریه، همون صاحب تاریخ امم و ملوک. در تاریخ، در ادبیات، در تفسیر، بعد برید سراغ اون مؤلفان صحاح سته،
خود
بخاری، مسلم،
سرایی،
اکثر قریب به اتفاقشون، امام محمد غزالی، امام فخر رازی، اینا رو بیاید شما اینا رو از حذف کنید، از اهل سنت بگیرید و ببینید تش چی میمونه. خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن هیچ ملت این خدمت رو نکرده در طول این 14 قرنی که گذشته. از اون طرف حق و انصاف اینه که خدمتی که ایران هم به این ملت کرد، فرهنگی که ایرانی ها در پرتو اسلام به وجود پیدا کردن، اون رشد و عظمتی که این مردم فرهیخته در پرتو فرهنگ اسلام پیدا کردن، هیچ چیز دیگه انقدر کمک نکرده. اگر ما اولی سینا داریم در دامن اسلام به این مقام رسیده که در حکمت، خب کتاب شفاش دوستان میدونن که الان هم هنوز متنه، در طب کتاب قانونش که تا همین چند سال پیش به عنوان متن درسی، این همون انشای خود ابوعلی سینا، به عنوان متن درسی در دانشگاه پزشکی اروپا تدریس میشد، فکر کنم الان تدریس میشه. اینا تو دامن چه فرهنگی به وجود اومدن؟ محمد زکریا رازی تو چه فرهنگی رشد کرده؟ ابوعلی سینا، فارابی، اینا که ما از مفاخر ما محسوب میشن، اینا در فرهنگ اسلام رشد کردن. خب اسلام رو بگیریم، برگردیم به 1400 سال پیش، وقتی خیلی کم چیز قابل ارائه خواهیم داشت. به هر حال این دو رو اگر ما بخوایم در مقابل هم قرار بدیم، بزرگترین ظلم بلکه بزرگترین خیانت رو به هر دو کردیم. اگر بخوایم اسلام و ایران در مقابل هم قرار بدیم، هم به ایران و ایرانی ظلم کردیم، هم به اسلام و اسلامیت ظلم کردیم. این دوتا خدمات متقابلی با هم داشتن. خدا رحمت من شهید مطهری اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانشون رو بخونن دوستان. من خلاصه بکنم بحث رو. پس اولا بحث قتل و تجاوز اینها به این شکلی گفته شده، اینا بیشتر دروغه، بیشتر شانتاژ برای اینکه بخوان به اسلام لطمه بزنن. بله طبعا تو این جنگ و درگیری ممکنه ظلم ها و جنایت های کرده باشن، نمیشه بگیم 100% همشون معصوم بودن. نه عرض کردم که اتفاق ما اصلش رو قبول نداشتیم. در اون سال اول قبلی من چی عرض کردم؟ به نظر ما بهتر این نبود که بخوان کشور گشایی کنن. خب اینا که هنوز خودشون کار نکرده بودن، هنوز مسلمان واقعی نشده بودن، خب اینا طبیعیه که ممکنه در طول این جنگ ها جنایتی هم کرده باشن، اشتباهاتی هم کرده باشن و تجاوزهایی هم کرده باشن. اما اینکه اون ارقامی که میگن حقیقت اینه که اونها صحت نداره. میگن 100 فلان کتابخونه 100 هزار کتاب داشت، اینا اومدن این کتابا رو سوزوندن. حمام ها تا چند ده سال با کتاب هایی که تو کتابخونه ها بود روشن میشد و گرم میشد. حالا کتاب که میتونه حمام رو گرم کنه، و این کتاب ها فقط یه نسخه بوده، همون یه نسخه بود که اون کتابخونه، جای دیگه این کتاب وجود نداشت. این کتاب کی نوشته بود؟ موضوعش چی بود؟ متنش چی بود؟ یک کتاب به نام کلیله و دمنه که ماجرای دو تا حیوان دو تا شغال هست. این کتاب 6000 سال پیش نوشته شده به زبان‌های مختلف، اصلش هندی بوده، سانسکریت، نمیدونم به زبان عربی برگشته، به زبان فارسی برگشته، فارسی دری، باز عربی، باز فارسی. الان هم متن فارسیش موجوده هم متن عربیش موجوده. کتابی مال 7000 سال پیشه، 6000 سال پیشه. و این کتابایی که میگه 100000 کتاب رو سوزوندن، این کتاب اسمش چی بود؟ نویسندهش کی بود؟ همون یه نسخه بود؟ جای دیگه موجود نبود؟ بعضی از این حرفایی که این گونه میگن اینها درست نیست. بله، نمیشه انکار کرد که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. این که ممکنه جنایتی کرده باشن هیچ اشکالی نداره، حتما قابل قبول هست. اما آیا اونها ایران رو گرفتن یا اسلام ایران رو گرفت؟ اسلام ایران رو گرفت. الان وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که این آیین الهی و مترقی و انسانی رو که قبول کردیم که در توسعش، در حفظش، در تثبیتش بیشترین نقش در بین همه ملت ها داشتیم، همون راه رو بریم. راهی بریم که اولی سینای ما رفته، راهی بریم که فارابی ما رفته، راهی بریم که صدر المتعلهین ما رفته، راهی بریم که شیخ طوسی ما رفته، شیخ صدوق ما، همون راه رو بریم. و تبلیغات دشمنانی که میخوان این فرهنگ رو از ما بگیرن رو گوش نکنیم. دو نکته عرض کردم. یک، نه، ایران با زور شمشیر گرفته نشد، ایران با قدرت فرهنگ پویای اسلام گرفته شد و بعد هم ماند، در حالی که ایرانی ها زبان خودشون رو برگردوندن، فرهنگ خودشون رو برگردوندن، ولی اسلام رو، عرض کردم، زمانی بود که اصلا خلفای در زمان بنی عباس خلفا رو ایرانی ها تعیین می‌کردن. در زمان سلجوقیاش ما بخونید، در زمان عرض کنم که دیگر سلسله ها، آل بویه، زیاریان و دیگر فرقی که بودن، اینها قدرتشون طوری بود که میتونن خلیفه رو از بغداد بردارن بجاش خلیفه دیگه بزنن. این کارا رو کردن در طول تاریخ، ولی باز بر نگشتن به اون فرهنگ گذشته، دینشون از دست ندادن، این عرض کنم آیین الهی رو حفظ کردن. پس ایران با زور شمشیر مسلمان نشده، بلکه اسلام رو ایرانی ها پذیرفتن. دو، اون حرفایی هم که راجع به عرض کنم که از بین بردن فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم و نمیدونم کتاب‌های ما برده میشه، غالبا غلوب هست. این که در این جنگ‌ها ممکنه که جرم‌ها و جنایت‌ها و خیانت‌های شده باشه هست، اینو نمیشه انکار کرد، اما نه در اون حدی که گفته شده که اومدن زن‌ها رو به اسارت بردن، مردها رو به اسارت بردن. برای اونا مسلمان بودن، مسلمان هم اسلام هم حساب کتابی داره، اینجوری نیست که بخواد هر کس هر کاری که دلش میخواد بکنه. طبعا در جنگ کسانی که در جنگ اسیر میشدن، اون زمان قانون این بود که هر کس در جنگ اسیر میشد، چنانکه ایران هم این کاری میکرد، ایران هم اگر پیروز میشد تمام اون زنها و بچه ها و نمیدونم مردهایی که اسیر میشدن به عنوان غلام و برده میگرفت. یه قانونی بود که در جنگ ها حاکم بوده. طبعا اونها هم اگر اومدن ایران، نه اینکه ایرانی ها را از تو شهرها دستگیر کنن ببرن، کسانی که در جنگ دخالت داشتن، بله اونها به عنوان اسیر برده میشدن و در این قسمتش مطلب درست.
ممنونم استاد. خب با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون هم بیش از 11 دقیقه ما زمان نداریم، دوستان اشاره میکنن که 5 دقیقه از زمان برنامه ما مونده. دوست عزیزمون آقای نیما از کویت که این سوال در مورد فتوحات اسلامی رو مطرح کرده بودن، یک سوالی هم در حین همین برنامه پرسیدن که سلام کردن، گفتن با تشکر فراوان از برنامه‌های خوبتان، ان شاءالله خداوند به آبروی امیرالمومنین به شما اجر دهد. ما هم خدمت ایشون سلام عرض میکنیم و ممنون از اینکه برنامه رو دنبال میکنن. حالا با توجه به زمان کم پرسیدن که اگر ایران توسط خلفا فتح شد، پس چرا اکنون غالبا شیعه است؟ و یه شبهه هم در مورد این که، حالا نمیدونم شبههی که براشون پیش اومده یا جایی دیدن، آیا پیامبر به مکه حمله کردن که فتح کنن یا اون افراد کافر و واجب القتل بودن؟ این دوتا مرتبط با بحثمون رو شما مطرح کردن.
نه، مکه که خب پیامبر در واقع همه چیز مسلمان ها در مکه مصادره شده بود و اهل مکه جنگ با پیامبر شروع کردن، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، نه جنگ هایی بود که مکه و پیامبر تحمیل کرده بود و چه لطماتی زده بودن، چه شهدای از اسلام گرفته بودن. خب می‌خواستن برن که این اون مایه فساد رو بخوش کنن، سرچشمه فساد رو بخوش کنن. مادامی که مکه باقی میمونی جنگ ها ادامه پیدا میکرد و پیامبر رفت مکه رو فتح کرد، همه تموم شد دیگه.
حالا واقعا حمله هم بود استاد یا
نه؟ هیچ خون ریزی واقع نشده، یعنی بدون اینکه بخواد جنگی رخ بده. با اصلا پیامبر عنایت داشت که هیچ درگیری فیزیکی رخ نده. مسلمان ها اومدن و طوری پیامبر عمل کرد که هیچ درگیری رخ نداد که بخواد مثلا که جنگی باشه و همدیگه کشتار داشته باشه، نه. اما راجع به
سال اولشون که پرسته بودن اگر ایران توسط خلفا فتح شد که همینطور هم هست، چرا اکنون غالبا شیعه هستن ایرانی ها؟
عرض کردم ایران یه ملت فرهیخته و ملت آزاده و آزادی خواهی بودن همیشه. اول که مسلمان شدن فرهنگ اهل بیت رو بهتر دیدن از سایر فرهنگ ها، طرفدار فرهنگ اهل بیت بودن. این که حالا زمان کی اسلام وارد ایران شد این مهم نبود، چون اون چی که ایران رو گرفت ارز کردم اسلام بود، نه خلیفه نه سربازا. اشتباهی ما بگیم که مثلا خلیفه فرماندهی سپاه رو داشت، اومد ایران رو فتح کرد، خب پس باید ایران رو مثلا با همون مرام خودش، نه، ایران رو اسلام گرفت و اسلام ناب ایران رو گرفت. و از همون روز اول هم اکثریتشون عرض کنم که تابع فرهنگ اهل بیت بودن. حتی حکومت‌های در خود ایران، بعد حکومت‌های اسلامی در خود ایران تشکیل شد که اینها فرهنگ اهل بیت رو داشتن. مثلا آل بویه، مثل زیاریان، اینها شیعه بودن. نه ایران، در کشورهای دیگه هم خب این الازهر مصر رو فاطمیون ساختن که و فاطمیون درست کردن که اونا شیعه بودن، یعنی شمال آفریقا و حتی حجاز و بخشای قابل توجهی از کشورهای اسلامی خوب اون زمان حکومت‌های شیعی داشتن. ایران از همون روز اول که مسلمان شدن تابع فرهنگ اهل بیت بودن. شما ببینید که اتفاقاتی مثلا در زمان مولا امیرالمؤمنین افتاده، ببینید مثلا در کوفه که ایرانی حضور داشتن بیشترین یاران امیرالمومنین کیا بودن و همینطور در جاهای دیگه. خلاصه ازم این شد که ایران با توجه به اون فرهنگی که داشتن، با توجه به اون تمدنی که داشتن، اسلام رو، اون اسلام ناب رو پذیرفتن. نه بعدها که اسلام اموی ها حاکم شد، خب ایران مخالف بودن با اون اسلام اموی ها و الان هم مخالفن. یعنی از همون روزی که مسلمان شدن که بعدن یواش یواش اسلام توسعه پیدا کرد تو ایران، با اسلام اموی ها که حالا امروز بعد اسمش گذاشت اسلام آمریکایی، اینا مخالف بودن. امروز هم مطلب همینطوره.
متشکرم. خب یکی از دوستان پرسیده بودن که بله آقای حسینی، حالا آقای خانم حسینی از هلند پرسیدن که چگونه باید بر غم از دست دادن عزیزی صبر کرد. چیزی هم زمان از برنامه نمونده.
از کنم که اولا هر موقع که یادشون میاد این جمله قرآن و انا لله و انا الیه راجعون رو بگن، اونتا توجه داشت بسن چی دارن میگن. هر وقت یادشون میاد جمله رو حتما بگن انا لله و انا الیه راجعون. عرض کنم کتابی اسمش مسکن الفؤاد، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، مکرر تحت عنوان آرام بخش دل حامل شهید ثانی رحمت الله علیه هست. این کتاب رو اگه بتونن از طریق اینترنت یا به شکلی دیگه تهیه بکنن، تا 15 صفحه اولش رو بخونن، این کتاب بسیار مؤثر هست. و نکته سوم این که عرض کنم که یکی از یاران حضرت عزیزش رو از دست داده بود، حضرت رفت دیدنش، حضرت علی علیه السلام رفت دیدنش، بهش فرمود که این عزیز شما قبلا مسافرت نمی رفت. عرض کرد چرا؟ خب سفر هم می رفت. فرمود این هم یک سفره، یه سفریست که رفته، یا شما به زودی میرید پیشش یا او به شما پیش ما برمی گرده. قبلا سفر می رفت برمی گشت، حالا هم یه سفریه، اون سفر رو ایشون رفته، من و شما هم دیر یا زود این سفر رو خواهیم رفت، یا او برمی گرده پیش ما یا ما میریم پیش او. پس یه نگرانی نداره. شما اینو توجه داشته باشید، هر وقت یادتون میاد توجه داشته باشید یه سفری است که او رفته و من و شما هم باید این سفر رو بریم، باز به هم خواهید رسید و باز مسئله حل میشه.
ممنونم، متشکر که لطف کردید و وقت شریف خودتون برنامه ما دادید. ممنون از شما عزیزانی که با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه بودید. از عزیزانی که فرصت نشد سوالاتشون مطرح بشه عذرخواهی میکنیم و امیدواریم که از قسمت‌های آینده ان شاءالله بتونن از ابتدای برنامه سوالات خودشون رو به دست ما برسونن. در مورد سوال اخیری هم که مطرح شد، من به بیننده عزیز عرض بکنم که ما فکر میکنم 6 یا 7 قسمت قبل این برنامه به صورت مفصل استاد به این مسئله پرداختیم. خب خیلی ممنونم از اینکه این هفته هم با ما بودید. من خدمت استاد عزیز، اگر که فرمایشی دارید در حال با دوستان خداحافظی میخواهید بکنید، در خدمت شما هستیم.
از همه دوستان التماس دعا داریم و همه رو خدا میسپاریم.
خدا حفظتون کنه. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و امیدواریم هفته های بعد هم در خدمت شما در کانون گرم خانوادتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
صلي على محمد وآل